بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 322، شنبه 19 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث امثال عرفان در وادی عمل، یعنی اسماء حسنا و تعامل سلوکی با اون، بعد از مقدماتی که گفتیم رسیدیم به اسم رزاق و اینکه این اسم چگونه کار میرسه و حقیقت این اسم چیه و چگونه این اسم رزاق با طلب جمع میشه، طلب روزی و ابتغاء فضل، توضیح دادیم اینها رو. بعد عرض کردیم که چگونه باید کار کنه تا روزی زیاد بشه، توضیح داریم اینها رو، تا رسیدیم به بحث قبلیمون در مورد عبدالاسم که چگونه انسان میتونه عبدالرزاق بشه، توضیح دادیم دیگه، باز بر نگردیم. بحثی که برای امروز در نظر گرفتیم اینه که حالا تقریبا دارم جمع‌بندی میکنم برای اینکه لطف اسم برای ما بمونه. اگر یادتون باشه ما اینجوری تعبیر کردیم، میشه انسان جوری زندگی کنه که این اسما براش جلوه پیدا کنه. حالا اصل بحث الان اینه، با توضیحاتی که دادیم تقریبا اینی که الان امروز میخوام بگم محصل بحثای قبلیه، ولی با یک رویکرد راهکار و دستورالعمل. چه کنیم که این اسم رزاق در صحنه جان ما جلوه داشته باشه و حاضر باشه؟ اینو بیشتر امروز میخوام بگم. بحث اسم رزاق گفتیم، همه مسائلشو عرض کردیم، اون مقداری که لازم بود عرض کردیم. حالا میخوام بگیم خب این اسم چگونه باید در صحنه جان حاضر باشه، چگونه جلوه کنه، چون اسماء الهی که در کار هست و گاه حتی التفات هم پیدا میکنیم، ولی در اینی که التفات پیدا کنیم چه میشه که ما این اسما برای ما زیاد حاضر نیست، به خاطر خیلی از مسائل غرق شدن در امور دیگر توجه نکردن باعث میشه اینها رو از دست میدیم. لذا حالا بگیم چه کنیم که این اسم رزاق برای ما جلوه کنه. عمدتا بحث ما اینه. الان چند تا راهکاری که اینا عملا میدونید، گفتیم در بحث‌های قبلی، ولی الان داریم نتیجه گیری میکنیم به صورت راهکار و یاد بگیریم شیوهی که معمولا اسما رو در زندگیمون حاضر کنیم. عمدتا هم این بحث‌ها رو برای کسانی که حتی به اون مراحل بالای عرفانی نمیرسن، حتی مرحله ایمانی اولیه هست، بتونه اینها رو آهسته آهسته تو زندگیش بیاره. اصلا لطف زندگی به همینه که منطقش منطقه برتر بشه، توضیح دادیم. آدم میتونه گاهی همین کسب و کارش داشته باشه ولی عملا توحید تو دلش جمع کنه. اینا مهم برای ما، ما باید کاری کنیم موحد بشیم تو عالم. کمال ما به توحیده، کمال ما به موحد شدنه، کمال ما به ارتباط با خداست، کمال ما به بندگیه، اظهار شکستگی نسبت به خدا و یافت و تیزبین شدن نسبت به جهات خدایی و اعمال خدایی، صفات خدایی، حقیقت الهی. اینا مهمه. هستش ما اومدیم رزق و روزی ما اینه. اصلا انسان به عنوان انسان کمالش رزق و روزیش به همین اصطلاح توحید اصلی است. اصل روزیش اینه، اونی که انسان رو جدا کرد. علم آدم الاسماء کلها. خب حالا از آدم و انبیا و ائمه معصومین اینها به اوج میرسند به جا، ولی این نیست که دیگران باید بی بهره باشند، دیگران نمیتونن بهره ببرن. و منطقش رو قرآن به ما یاد داده، تو همه جا به ما یاد داده، تمام آیاتش رو نگاه کنید داره به ما یاد میده این اسما چجوری حاضر میشن. شما نگاه کنید هر مسئله گفته میشه آخر اونها نوعاً صحبت اسمای از اسمای الهی است برای همون مسئله گفته شده، همون به اصطلاح موطنی که هست. توبه مثلا تا گفته میشه یه اسمای الهی گفته میشه، تا مثلا مسئله لطف و رحمت گفته میشه، یه اسماء الهی گفته میشه، تا هر چیزی رو تو الان نگاه کنید تو قرآن همش اینجوری داره منطقی رو اعمال میکنه به مخاطبش که انسانه، مخاطب قرآن انسانه، داره اعمال میکنه منطق رو و بعد میخواد بهش یاد بده و او اینجوری زیست کنه و اینجوری بفهمه و اینجوری تعامل کنه و اینجوری رفتار کنه. و این خب لازمش اینه که در این زمینه بیش از پیش توجه کنه. حالا ما چون اسم رزاق رو گفتیم، الان میخوام فقط تو مسئله اسم رزاق و الا واقعا سهم اصلی ما همین بندگی ناب، همون موحد شدنه، همین با خدا نشستنه و خدا دیدنه و در دلش اون حقیقت اصلی رو یافتن که حقیقت اصلی عالم خداست و عامل اصلی عالم خداست و همه جا اسماء الهی پر شده به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی. حالا به این دلیل لذا باید خیلی توجه کرد، یاد بگیریم این اسما رو سر سفره اعمال خودمون بیاریم. بله طبیعی هر کسی شاید بگه من بیشترین ظرفیتم تو اون اسمه، اشکالی نداره، ولی اگر اون اسم رو پرورش داد نباید حد یقف نداره، باید باز به جلوتر بره. چرا؟ چون اصلا هویت انسانی هویت جمع اسماست، علم آدم الاسما کل حال. لذا درسته اول از یک جا پرورش بده، در یک منطق پرورش بده، ولی بعدها به وسیله این بتونه به اسمای دیگر الهی هم سیر کنه، یعنی این اسمو در خود پیاده میکنه، در جانش حاضر میکنه، کنارش اسمای بعدی رو هم باز در جان خودش حاضر کنه تا بعدن مظهر این اسم بشه، عبدال اسم بشه. اون توضیحاتی که دادیم در بحث، پس اولا پس چیه؟ ما اصلا برای این کار ساخته شدیم. اصلا انسان یعنی بعضی ها گفتن اصلا انسان رو باید اینجوری تعریف کرد. حالا انسان رو بعضی از بزرگواران حی متعله گفتن، متعله بودنش یعنی اون جهت الهی که داریم، اون است که انسان رو یک قد و قامت از دیگران جدا کرده و شده خلیفت الله، جانشین خدا. این چکت هست بنگرید تو قرآن کریم، علامه طباطبایی رحمت الله علی در بعضی از آیات که خطاب هست که جعلکم خلفا و مزامین از این دسته، میگه یعنی همه شما انسان ها باید خلیفت الله بشید. علامه طباطبایی خیلی خوب از این آیات استفاده، این همه باید خلیفت الله بشیم مثلا برای این کاره. اصلا انسان سهمش اینه و جریان حضرت آدم رو باز نگاه کنید، علامه طباطبایی ذیل آیات آغازین سوره اعراف خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خلقناکم، کم خطاب به همه انسان، صورناکم انسان ها، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ثم قلنا یعنی حضرت آدم رو که خدا به وجود آورد شما انسان ها رو پدید آورد، وقتی او رو صورتگری کرد شما انسان ها رو صورتگری کرد، سپس گفتیم که بیان چه کنن. یعنی میگه خطاب من، لذا علامه طباطبایی میگه این نشون میده قابلیت اصلی که در حضرت آدم میبینید وجود داره به اسم خلیفت الله شدن، مسجد ملائکه، این شأن همه انسان هاست. اما انسان ها بالقوه، بالقوه معناش چیه؟ یعنی نه اینکه الان هممون داریم، قابلیتشو داریم، ولی شما به هر موجودی بگید این قابلیت، حتی ملک که معمولا به لحاظ طبیعی اولیه از این نسبت به عموم همه ما انسان ها چجوریه؟ برتره، ملک برتره نسبت به ما ها. قرآن هم اومده، تو روایات هم اومده، نسبت به عموم انسان‌ها برتره. حتی ملک او نمیتونه به این مقامی که انسان داره برسه، یعنی علم آدم الاسماء کلها مخصوص انسانه، حتی ملک نداره. ملک برتری موجود حساب میشه، از انسان‌های عادی برتره. چرا؟ چون یک قابلیتی است که در انسان، جناب انسان، همه انسان‌ها وجود داره که در اون نیست. آیه حمل حل انسان رو هم نگاه کنید، اونجا هم همین مسئله مطرح شد. آیه امانت نگاه کنید، انا عرضنا الامانه حمل الانسان، ولی دیگری چی؟ اشفقن منها، از این حریم گرفتن نتونستن این رو پیاده کنن. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حمل حل انسان. انسان تونست، خاصیت انسان، این ظرفیت مال انسان و مال دیگری نیست، یعنی تو ملک نمیتونید پیدا کنید، تو دیگر موجودات نمیتونید پیدا، فقط مال انسانه. چی؟ خاصیت خلیفت اللهی. خلیفت اللهی به چیه؟ علم آدم الاسماء کلها. دقت میکنه؟ این حالت، یعنی این قدرت رو ما داریم. حالا بله، ما چون مراحل این علم آدم اصلش میخوره به اون حقیقت دریافت شهودی اسماء الهی که رسیدن به سوق روبیست. بله میدونم، خود علامه طباطبایی هم تو همین المیزان نگاه کنید، غیب آسمان و زمین که بالاتر از به اصطلاح عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل میشه، رو غیب آسمان و زمین رو توضیح میده، میگه اونجا میشه و اون فوقه و اون باید به اون تعلیم اصلی اونجاست. ولی یادتون باشه این تعلیم نهایی است برای انسان، اما معناش این نیست که ما مرحله اول تعلیم اسما نمیتونیم در خودمون داشته باشیم. تعلیم اسما اول چیه؟ بفهمیم این اسم رو حاضر داشته باشیم در جان خودمون. این خیلی کم چیزی نیست. همین اول. بنده چرا از اینجا همیشه شروع میکنم؟ خاطر اینکه ما قرار عموم مدینان و مؤمنان رو هم سهم بکنیم و اونها این کارو کردن، اهل بیت این کار رو میکنن. اصلا قرآن کریم ببینید اینجوری میگه، نمیخواید خدا شما رو ببخشه و غفور باشه، عفو باشه، رؤوف باشه نسبت شما، شما از غفور باشید خدا. ببینید چجوری یاد میده، همین مؤمنان عادی داره یاد میده، نه یعنی اون مؤمنان آل الال فقط برشون میگه. واضح هستم؟ خیلی تو قرآن نگاه کن، خیلی زیاد. حالا من انشالله اسم شکور رو بگم، ببینید اصلا خود قرآن به ما یاد میده چیکار کنیم، روایات به ما یاد میده چیکار. حالا میرسیم انشالله. خواستم چی بگم؟ میخوام اینو بگم، ما حالا که داریم میگیم تعلیم، میدونم تعلیم نهایی اون اوجه، ولی انسان معناش این نیست که سهم اول رو مؤمن نمیتونه در تعلیم اسما داشته باشه. در تعلیم اسما سهم اول میتونه داشته باشه. سهم اول چیه؟ فهم اسم مثلا رزاق تو این بحث ما، مثلا اسماء الهی در حد خودمون و در جان ما حاضر باشه، در جان ما حاضر باشه، حضور در جان واضحه دیگه، یعنی همیشه باش تعامل کنیم. همیشه گاهی اسم بعضی از چیزا رو میدونیم اصلا تو صحنه جان ما نیست، غفلت میکنیم، میذاریم کنار، اصلا تو تعاملاتمون، تو معادلاتمون، محاسباتمون اصلا نمیاد، با اینکه میدونیم اصلا تو محاسبات، ولی یه دفعه که یادش میاد میگه ای راست میگید، من اینو توجه نداشتم، باید اینجوری هم بهش توجه میدم. قرآن یکی از کارهایی که میکنه تمام این اسما رو میاره تو محاسبات و معادلات ما، یعنی ما با این زندگی کنیم، دقت میکنید، با اینا زندگی کنیم. واضح هستم چه حل میکنم؟ این باعث میشه بعدا حل میکنم تعلیم اسما فقط مخصوص انبیا نیست، مخصوص انسانهای کامل نیست، مخصوص حجج الهی فقط نیست، مخصوص همه انسان رو به تعبیر علامه ده، همه ظرفیت دارن. حال ظرفیت محل اولش چیه؟ تعلیم اسماء اول من دارم الان عرض میکنم تا انشالله زمینه بشه برای مراحل بعدی تعلیم اسماء. ولی این رو که میشه انجام داد، این رو که عرض میکنم باید باعث بشه مثلا این اسم رزاق به چشم ما بیاد، اسم رزاق رو ببینیم، بیابیم تو کارهامون، تو رفتارهامون، تو زندگیمون. و اسم رزاق از اونهاییست که هر روز ما حاضره، یعنی اینجور نیست که حالا ما بعضی از مواقع، مثلا هست که ما بعضی از مواقع خشم میاد، بنده خدا میگه بابا من هر روز خشم میاد، حالا من اونو کار ندارم، همه روز که برام خشم نمیاد که بحث رعفت رو همیشه بخونم، ولی اسم رزاق هر روز سر این سفره میشید، حداقل سه وعده که دارید غذا میخورید سه وعده اسم رزاق دیگه، مگه نیست؟ تمام کارها و تعاملاتی که بالاخره باید یه نظر اقتصادی یه مقدار خودمون رو برسیم هم با اسم رزاق دیگه. گفتین رو توضیح داد الان، یعنی هر روز باش درگیریم. میخوام بگم اینو بیایم سر سفره. حالا من میخوام این توضیح بدم چجوری حاضر بشه در جان. اولین چیزی که برای مؤمن مطرحه، دارم از اون سطح اول شروع میکنم، اولین چیزی که مطرحه، اگر کسی میخواد اسم رزاق رو بفهمه و عملا بیاد سر سفرهش، ایمان به خدا و ایمان به علم او و قدرت او و تدبیر او باید داشته باشه. این ایمان داشته، به تعبیر دیگر هر چه در این زمینه تلاش کنه که قدرت فائقه حق رو بفهمه، علم بی انتهای حق رو بفهمه، تدبیر بی حصر حق رو بدانه، علم به خدا داشته باشه و این رو بفهمه، همینقدر فل جمله، خود این به روزی هم کشیده میشه، در روزی هم علم حق که خدا میدونه به کی چقدر چجوری چرا و قدرت حق، قدرت خدا میخواد روزی بده، هیچ کس مانع او نیست، راده او نیست، قدرت بی انتها داره در روزی رساندن، و به اضافه تدبیر خدا چیزی که خلق کرده رهاش نمیکنه، تدبیرش میکنه، همین چند تا رو بدانه اندیشه روزی براش معنادار میشه. اینجا ما میگیم راهکار از راه بنیاد، یعنی بنیادها رو شما درست میکنید، بنیادها رو تقویت میکنید، که این تقویت حالا راههایی داره. کسی با تفکر میرسه، تفکر میکنه در قدرت حق، تفکر میکنه در حق در حد خودش. کسی میاد نه تفکر نه، یه جلسه ای که این رو هی القا میکنه بهش میگه این کافیه براش، جلسه ای که قدرت حق رو به چشمش بیاره، که در صحنه جانش حاضر باشه، خود این کافیه برای خیلی از چیزا. دقت میکنه چه از میکنه؟ پس اولین چیز از راه بنیادهاست، بنیادهایی که به روزی ختم میشه. قرآن کریم هم تمام به این بنیادها اشاره کرد. این رو اگر در جان بیارید بعد از مدتی می اصلا روزی از لوازم واضح اینهاست. لوازم واضح یعنی چی؟ یعنی اصلا میبینید که حال دیگه طبیعی است که باید خدا روزی بده و میده. و این چجوری اومده؟ از راه باور به قدرت حق، باور به خدا و باور به قدرت حق، باور به علم حق، باور به تدبیر حق. دقت کنید چه عرض میکنم اینا. خب اونها رو چجوری؟ سرور من حالا همینجا عرض بکنم، قدر این درس های معارفی و حوزه رو بدونید. یکی از کارهایی که این درس های معارفی و حوزه میکنه، اینو بنیادها رو تو جان ما جایگیر میکنه. بعضی ها اصلا این اندیشه تو ذهنشون نمیاد، تو جانشون نمیاد، وجود نداره، تردید داره، شک داره. ما اینجا این اتفاقا تبیین استدلالی عمیق، تبیین عقلی عمیق، تبیین عرفانی عمیق، تبیین دلی عمیق، خیلی چیزا، خیلی راه‌ها داریم براش توضیح دادن. ولی تو حوزه، تو سنت معقول حوزه، بنده خودم به عینه مکرر می‌بینم، یعنی از این سالیانی که خب سنی اندکی از سن ما گذشته، من نمی‌دونم تواضع کنم یا بگم زیاد گذشته، بنده خودم میگم اندکی گذشته، 80 سال گذشته بود حالا ما اندکی سنمون گذشته، ولی اینی که نگاه میکنم الان این خیلی تو کل سنت معقول دوستانی که قوی خوندن اصلا نوع نگاهشون به عالم تغییر کرده است. دقت میکنی چجوری از موقع؟ خیلی راحت، همیشه به عمق بستند، از طریق عمق تو حل میکنه، اصلا مشکل نداره. این قدرت چیهای حوزوی ماست. متاسفانه این سفره رو ما در جامعه پهن نمی کنیم، باید پهن بشه از جامعه، باید پهن بشه این اندیشه ها. بعضی میگه آقا هی داری شما از این حرفا میزنید، چه کاری حل میکنید؟ بیاید کاربردی. بابا این خودش صحنه کاربردی رو به لوازمی همراه خودش داره. شما اول این بنیاد رو محکم کن، توی جوان، تو جامعه، تو حوزه قویش کن، بعد ببین چه جوری اصلا راحت تر نگاه میکنه به عالم، نوع نگاهش قرآنی میشه. که بنده گاهی میگم بعضی از متدینان میگم، غالبا میگم شما قرآن خوب بخونید، فهم قرآن خوب بکنید، یعنی همین قرآنی که میخونه فقط تلاوت سطح نباشه، یعنی الفاظ نشه، سطح منظور الفاظ، یک کمی هم بفهمه چی گذشته، یک کمی هم بفهمه که به اصطلاح این معانیش چیه، اسرارش چیه، نکته هاش چیه، اینا رو بشنوه. به افراد متدینین عادی من میام اول این کار رو بکن. این کار چه کار میکنه برای متدینین عادی؟ چون یک باور به قرآن داره، این اندیشه ها رو، بنیادهاش رو تو ذهن میاره، دقت میکنه، خیلی کمک میکنه بهش. طرف میبینه راحت قدرت بی انتهای حق رو فهمید. یا کی در برابر خدا میتونه بیسته؟ چون از بس دیده در قرآن این اندیشه گفته شده، ان القوه لله جميعا، ان العزه لله جميعا. ببین چه جوریه اصلا نوع نگاه، یا قرآن یا این سنت معقول ما که بهره گرفته از قرآن ولی استدلال هم داره، کنارش کار عرفانی شده، کنارش تجربیات سلوکی فراوانی جمع شده، یک معجون خیلی خوشی پدید آمده. این هاست که بنده خیلی دیدم، حتی از اساتید ما رفتن این رو منتشر کردن در جامعه بین مردم، به تعبیر مرحوم شاهبادین کفریات رو بردن توی مردم گفتن، واقعا مردم رو متحول کردن. اون عده‌ای که باشون بودن نوع رفتارشون، رفتار عینی سر صحنه شون تغییر کرده، که بعضی از اینها رو این استاد هیچ وقت بهش نگفت. چیکار کرده؟ عمق فقط گفت، هیچ چیز دیگه هم نگفت. گرچه ایشون میگفت همون نفسش همه کار رو حل میکرد، من فقط میخوام مسئله رو درست کنم، میخوام این رو واقعیت بدونیم، بیایم بنیادها رو جدی کنیم. حالا یکی از شیوه‌ها میراه فلسفه است که ما انجام میدیم، فلسفه میخونیم، کم کم اثبات واجب میکنیم، قدرت عقل رو توضیح میدیم، حالا همین علم حق رو توضیح میدیم. این توضیحاتی که میبینید استدلالی داریم، سبکی که ورود میکنیم، کم کم به ما یه اقتدار ویژه‌ای داده میشه، کم کم تو این سنت معقول اسرار میفهمیم، خیلی اصلا دیگه دست باز میشه. بنده میگم با این به اصطلاح تجربه اندک عمری خودم، حالا ببخشید دارم توضیح میکنم، ما از ما در نزدیک 60 سال دارم میشم دیگه جزو فیلم مردا شدیم. حالا حرفشون اینه، تجربه‌ای که ما کردیم دیگه، خیلی هم دیدم اونایی که تو معقول خوب کار کردن خیلی قوی شدن. فقط یک چیز همیشه راست، تو معقول کار میکنی مزاحمشو نیار، یعنی رفتارت اگر توش خیلی گناه خطا زیاد باشه خود طبیعتا داری میجنگی دیگه، این عقاید با هم میزن، مزاحم نیار، همین راه معقول تیم کن، درست خوب همین به روال طبیعی اعمال انجام بده، اعمال شرعی واجبات رو، محرمات رو نیاره، انجام نده. بعد از مدتی میبینه آقا این خیلی بهش عمق داده از نظر معرفت. اصلا بهتون بگم گاهی نفس این گفتنهای تو سیر معقول ما خود ذکره، یعنی هی توضیح میدن، هی توضیح میدن، هی بیان، این ذکره، یعنی باعث میشه آدم خیلی راحت داره یادآوری میکنه، در عین این که فکره عمق میده ذکرم هست، دقت میکنه. این سنت معقول ما اینجور، یا سنت معقول ما یا چی؟ اصلا مؤمن عادیه اگر میتونی براش، میتونی براش بعضی از بحثا رو داشته باشید که عرض کردم باید بین جوانات الان دیگه واقعا اصلیه که باید تقسیم کرد. چرا جوان ما دیگه اینجور نیست که تازه همون تو الفبای خوندن و نوشتن مانده باشه، اینجوری نیست، یه دوره بود الفبای خوندن و نوشتن براشون نبود، اون اولش نبود، بساطتی بود، هیچ گونه کار فکری نکرد، هیچ گونه کار اندیشه، گرچه همون موقع هم ادعی بودن بزرگان میرفتن برای این حرفی میزدن. مرحوم مولا عبدالنبی نوری تو یه منطقه از بازار تهران یه قسمتی بود، البته خود بازار نه، یه قسمتی بود بازاری ها بودن تو یه خیابان، کاری کرده بود که رفت بود معارف براشون گفت اینا رو بالا آورد، کاری کرده بود که میگن روحانیون به حساب درس ناخونده یا کم خونده میترسیدن از این خیابون رو عبور کنن. چرا؟ از بس قوی بود نظر معرف مولا عبدالنبی نوری، یعنی ایشون مولا عبدالنبی نوری استاد آقای شهرانی، آقای شهرانی استاد از دوستا حسن زاده داد بخونه بازه هستن، خود مرحوم شاه آبادی هم به تعبیر از دمام که کفریات میرفت برای مردم میگفت، از دمام هم بعضی 7 سالی که ایشون اینجا بود و اینجا درس و افاضه داشتند و از دمام شرکت میکردن، وقتی رفتن تهران ایشون هر هفته پا میشد میرفت این کفریاتی که برای مردم میگفت شرکت میکرد از دمام. بعد خودشون گفته بود دیگه، گفتم من به استادم گفتم اینا شما چطور برای این مردم، گفت این بزنین کفریات مردم هم بشنوند، دقت بکنید. واقعیتش اینه، به جوان اون موقع انتقال دادن، الان خیلی نیازه به جوان، باید انتقال داد. اصلا جوان منظورم اصلا فرهیخته یه امروزی، حالا هر کی باشه، همین قدری که دسته ای از حقایق رو میدونه، دسته ای از اندیشه ها رو میدونه، قدرت فکری داره، باید بهشون انتقال داد. شما این انتقال بدید نتیجهش رو میبینید. میخوام بگم راهکار میخواد اسم رزاق رو درست کنه، شما بیا قدرت حق خوب براش بگو، خوب جا بیفته، نمیدونم علم حق براش جا بیفته، تدبیر حق براش جا بیفته، خود حق سبحانه براش جا بیفته، اصلا این خیلی راحت، اصلا صافه، اصلا خیلی، اصلا می گفت که تا این آیه رو میشنوه تا یا این اندیشه میشه، میگه آره درسته دیگه، قدرت بی انتها، علم بی انتها، تدبیر بی انتها، مگه میشه که این کارو نکنه؟ خیلی راحت. اینجا پس راهکاری که ما میخوام بدیم چیه؟ تقویت ایمان و تقویت اندیشه های پایه‌ای برای رزق و روزی. اندیشه های پایه‌ای رو من قبلا گفتم، بذار یکی بار میخونم بعد عرض میکنم. آیه 62 عنکبوت رو قبلا خوندم، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. چرا؟ ان الله بكل شیء علیم، چون خدا به هر چیزی آگاه است. توضیح دادم قبلا، یعنی خدا میدونه کی چقدر چرا و برای چه باید داد، اینجوری نیست که اطلاع نداشته باشه. الان بنده شاید مثلا بگم آقا من 4 تا همسایه اون طرف دارم، گهگاهی نمیدونم چه خبره، مخصوصا این عصری که ما متاسفانه عصری است که برهوت شده برای ما، اصلا همسایه ها جدی نیستن، نمیدونم چرا اینجوری شده، یک دوره همسایه یعنی بازو برادر، ولی الان نمیدونم چرا اینجوری شده خیلی جاها. حالا آدم خبر نداره، بلکه همون موقعی هم که بازو و برادر بود گهگاهی آدم از دستش در میاد نمیدونست دقت میکنه، ولی خدا که اینجوری نیست. علم بی انتها. آیه سوم، آیه پنجم، 58 زاریات، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یادتون هست ذو القوة المتین رو داشتم توضیح میدادم، گفتم هم تو متانت و هم قوه، توش قوت خوابیده، اقتدار محض. این اقتدار محض باعث به ان الله هو الرزاق، تنها و تنها خداست که روزی می، توضیح دادم دیگه نمیخوام الان وقتش نیست. یا آیه سوم فاطر، هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. آیا غیر خدا برای شما خالقی هست که شما روزی بده؟ اینجا رو علامه خیلی خوش توضیح داده، چون خلق منفک از تدبیر نیست، خالقه در این حال مدبر تدبیر. من خواستم اینو بگم، این آیات رو نگاه میکنه، قرآن داره با پایه ها اندیشه رزق رو به ما اعمال میکنه، یعنی داره با معرفت چی رو اعمال میکنه به ما؟ اندیشه رزق و روزی رو، راز رزاق بودن خدا رو اعمال میکنه. خب این راهش چیه؟ ما این رو قبول کنیم. ما راههایی که داریم از قوت، من بعضیشو میگم باز، یکیش همین که عرض کردم، از راه سنت معقول ما، از راه قرآن. مؤمن عادی اگر یافتید و توانی هیچی نداره، قرآن خواندن رو بگید زیاد بخونه، همینا رو میخونه، گهگاهی اندیشه‌هایی براش سر میزنه، دقت میکنه چرت میگه، قرآن بخونه و بلکه قرآن رو بفهمه، براش توضیح بدن، بره تو جلسات تفسیری که بخواد اینا رو توضیح بده شرکت کنه. اینو چرا عرض میکنم؟ میخوام جوری بشه که مؤمن بتونه سر این سفره اسم رزاق بشینه با بنیادهاش، بنیاد رو بده. این یک، پس یک راهکار ایمان به خدا و علم و قدرت، علم به اصطلاح علم آگاهی و ایمان به علم و قدرت و تدبیر الهی، و چجوری حالا بهش برسندم عرض کردم چجوری میشه به این رسید. بازم تأکید میکنم مواظب این سنت معقول باشی. حیفه ما بعضی ما مثلا قدرش رو نمیدونیم، میگیم میخوام چی میخونیم، شوخی هم میکنه یه حد بدایه است تمام شد یا یه حد نهایه است تمام شد، که باز من تو همین بدایه نهایه خیلی حرفا رو گفتم و ایشون متوجه نیست، فقط لازمه بره دو تا کلمه بخواد بخونه، نوع تفسیر و تحلیل و عمقش رو اینا داره جوری میفهمه که دیگران نمیفهمن، ولی بره جلوتر اصلا تمام معارف قرآنی تو این سنت معقول حل شده است. حالا من تمام میگم به خاطر اینکه میخوام اوج کنم، و الا شما باور شاد نکنید، گاهی توی مثلا 300 تا آیه روایت با هم جمع میشه تو یک بحث مثلا از بحث‌های معقول. یادتون باشه این سفره رو برای خودتون پهن کنید و همیشه ازش فاصله نگیرید. این یک برای شما و جوونم که عرض کردم ما باید وظیفه داریم بهشون برسونیم، و الان هم که الحمدلله عصری شده که امکاناتی فراهم شده، همه میتونن نمیدونم با فایل صوتی خیلی چیزا رو بخونن بدونن، مثلا احتیاجی به این جور چیزا هم نیست که حتی کسی هم پاشه بره، گرچه اونم باید باشه، ارتباط مستقیم باید باشه، ولی کنارش اینجوری الان دیگه الان راه باز شده، واقعا هم چیز خوبی است. یادتون باشه خودتون هم این دیگران رو اینجوری درگیر کنید. اصلا قرآن تمام کارش رو با معرفت انجام ده، با معارف انجام میده، پایه رو همیشه از معارف میزنه میاد جلو. ما هم بریم معارف رو برای عموم مردم بگیم، یادتون باشه این کار رو انجام بدیم که قدر عقول رو ما هم دارم همین میگم دیگه، من میگم دیگه براش نمیخواد اوج بگی که در حد ایشون میگه چهار کلمه میگه. بنده الان میگم الان عصری شده که خیلی از اندیشه های عرفانی فلسفی رو میفهمند. حالا من میگم یه دوره بود نمیفهمیدم، بعضی از بزرگان با ظرافتی کاری کردن رو اینا به سطح فهم کشاندند، یعنی قبلا اصلا هیچی بلد نبود از اینها، ولی یواش یواش زبان پیدا کرد، الان میتونه راحت تحلیل کنه. من الان بعضی خیلی از اساتید و برخی از شاگردان حضرت استاد حسن زاده رو میبینم تو آمل که اینا صحبت میکنن، الان گاهی برخی از طلبه هامون در تحلیل به اصطلاح اتحاد عاقل و معقول و در تحلیل اینکه چگونه عمل جزء جان ما میشه به پای اینا نمیرسه. نشنیدم
امام سجاد علیه السلام در اول دعای بسم‌الله می‌فرماید که اللهم انك ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن.
بله،
یعنی خداوند ما رو در رزقمون بسوء الظن در
آزمایش میکنه، یعنی نباید این کار رو بکنی، آزمایش کرده الان من بسوء الظن یکی از اوناست، اتفاقا الان میرسیم. قبلا هم گفتیم وقتی بدونیم از خداست این سوء ظنی که داریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما اندیشه این که خدا میده و دست خداست و قدرت داره و ای نرسید پس چی شد؟ پس نشون میده خدا نمیدونه چه، از این حرفا میزنیم دیگه سوء ظن هستیم. بله این که مثلا هیچ انکار نمیکنه، بنده همیشه هم سطح طرف رو در نظر بگیرید ولی ارتقا بدید نمیفهمه کی گفته. مگه ما خودمون چجوری بوده اومدیم جا یواشاش خوندیم اینو الان بلدیم دیگه؟ خب اونا هم یواشاش بخونم میشه دیگه. بله اولش فشار بیاری اصلا من معتقد نیستم، لذا من میگم آسان شروع کنید. الان میتونی خیلی چیزا آسان شروع کنید او بفهمه در همراه بشه، ولی ما بریم تعامل کنیم. جوونی که من که معتقدم امروزه الان خیلی جا جلوتر از این رفتن، شما برید شما که الحمدلله موفقید برید با جوونا باشید میبینید، برید با فرهیختگان باشید الان سوالاشون جدی تر از این حرفا شده. اصلا این فضای مجازی اصلا دیگه کار رو بعضی ما بر خیلی سخت کرده و بر خیلی آسان کرده دیگه، جوری کرده بعضی از مسائل الان تو زبان همه افتاده. من قسم اون نیست، نه من معتقد نیستم اصلا برید صریح از این حرفایی که بعضی هم میزن. تو حرف آخر رو بنده خدا شروع کرد، اولین بحثش مقام او چی کار میکنید رفتی گفت بعدش چی؟ چی بیام پایین در دیگه مقامو که بالاش باز بیام پایین در بالا در دیگه وجود نداره. چرا اینجوری؟ اینا که نه، کسی اینا نمیگه، ولی ارتباط و تعامل این که خود قرآن داره الان اینا رو یاد میده دیگه. اینا قرآن میمه از قرآن گفتم، علم خدا رو از قرآن گفتم، تدبیر رو از قرآن گفتم، نمیدونم قدرت هست. بله خب بسیار خوب دیگه هستم. بله وضعی هستم همین الانش هم علامه طباطبایی تعبیر میکرد این مسئله واقعش سخت دیگه، خیلی هنوز بعضی از چیزها هست دسته از مسائل واقعا سخته، بحثای فرامرزی علم بعضی ها در زحمت انداخته، بدا از اونهاست، معاد جسمانی از اونهاست. بله واقعیت است. خب مردگان زنده میشود، اما حالا چی جوری میشود؟ اینا باید درستش کرد. بله واقعیتیست، در جای خودش باید این بحثا رو بشه. همه ببینید من عرض میکنم دیگه، گاهی ما میتونیم انقدر عمق بدیم. بنده دیدم میگم از دوستاد حسنزاده حفظه الله تو آمول برای برخی ها برنامه داشت، حلقه های معرفتی داشت، جلساتی داشت، سطوحی بسته بود، یه سطح ویژه داشت برای عده‌ای در یه وقت از شب بود انجام میشد، یکی توی مرحله مثلا آسانتری بود میبود تو مسجد همه میشستن، مثلا معرفت نفس رو برده تو مسجد میگفت از اول یواش ها شروع کرده اینا. ولی از این دست کار و کم کم الان به جای رسیدم. میگم دیگه بعضی از تحلیلایی که میکنن گاهی آدم میبینه کم نداره از طلبه درس خونده در همون زمین، ولی آهسته آهسته رسون دیگه، اینجوری نبود که از اولشون خیلی جانب همه موارد رعایت میکرد، آهسته آهسته بالا میرفت. و باز هم عرض میکنم یعنی راه برای خیلی ها بازه، این کارو میشه کرد. ما یعنی باید انتقال معارف بدیم، قرآن این کار رو کرده دیگه، یعنی من آیات خوندم قرآن داره این کار رو میکنم. ما باید از این دست مسائل بیم حلش کنیم. افلا تعقلون، اینا که قرآن میگه معنا داره دیگه، بلاغ باید فکر دیگه. افلا تفکرون، تفکر فرموده دیگه، نمیشه این کار کرد، بالاخره باید دست دیر. خب این شد مطلب اول، راهکار اول. این راهکار اول به طور کلی بود، خدا، علم خدا، قدرت خدا، تدبیر خدا اینا که. ولی یه سطح دیگر داره قرآن کریم یاد داده و اونم خیلی عجیبه. و اون چیه؟ هر چیزی در عالم از عمق به سطح میاد، از باطن به ظاهر میاد، از آسمان ها به زمین میاد و هیچ چیزی نیست اینجا مگر نازل شده بالاست. ام منشه الله اندنا خزائنه و ما نو نزله الا به قدر معلوم. اینی هم که عرض میکنم باز یک راهکار به اصطلاح از راه علت، از راه به اصطلاح بنیادهایی که به رزق قطع میشه، پایه‌ای که خودشو در رزق نشون میده. و اساسا هیچ چیزی در اینجا نیست که تقدیر بشه در بالا تقدیر نشده باشه بیاد اینجا، اول در بالا تقدیر میشه بعد میاد پایین. اینجوری ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اینا که اینجا میاد در بالا هست، اونجا نوشته شده و این رو خیلی قرآن به چشم آورده و اصلا کلا قرآن نگاهش به عالم از عمق به سمت سطحه، از عمق به سمت ظاهره، از آسمان به سمت زمینه. و واقعا هم اینجوریه. بذارید من مثال عرض کنم واضح بشه. الان بنده در درون خودم این دستی که تکون میدم، من میدونم دارم چی کار میکنم، از درون نگاه کنید دارم چی کار میکنم، ولی از بیرون خب یه دست تکون خورد، ولی همه مون چون الحمدلله یه درون خودمون رو میبینیم احساس میکنم از عمق داریم چی کار میکنیم سمت ظاهر. این دو کار به اصطلاح خودمون خیلی راحت، کاری که میخوایم بکنیم اول نشستیم تصویر کردیم من امروز پا میشم میرم مسجد، بعد شدم رفتم مسجد، ببینید اول اینجا بعد کشوندم پایی، نیست مگه؟ از آن به سمت سعد واضح هستم جهاز میکنم، این کار ماست، این نیست؟ حالا برید در اون گفت که فوق عرش بنشینید نگاه کنید عالم چجوری میگه، ببینید اینجا من عرش هست و کرسی هست و هفت آسمان هست و زمین، این چجوریه؟ اینجوری. و هر چه در زمین میبینید، میبینید بالا من اینجا تصمیم گرفتم شد رفت تو آسمان، بعد هفت آسمان، بعد رفت اونجا، مثلا یه چیز صافیه برای از اون میخوام عمق بفهم حقیقت قرآنیش اینجوری، حقیقت قرآنیش عرشیست تو که من خوندم آیات عرش رو، نمیدونم کجا چه بحثی بود الان دیگه یادم نیست، بله حکمت متعالیه، بله مفصل داشتیم، عرش است و مرکز فرماندهی است و مرکز تدبیر است و همه چی اونجاست و اون عرش خودش رو میکشه به سمت کرسی و از کرسی خودش رو به سمت هفت آسمان و از هفت آسمان میکشه به سمت زمین. این اندیشه کسی اینو بفهمه خیلی راحت، ام من شیء الا عندنا خزائنه. حالا تمام اموری که از اینجا میبینی از آنجا نشد، یه تمام امور، نه صحبت فقط حالا اصل ایجاد مثلا فقط باشه، نه تمام امور ریز و درشتش، حتی روزی، تقدیرات روزی اینجا اونجاست. و بعد اون خدایی که اینا رو اعمال میکنه میاره پایین، هیچ چیز جلو دارش نیست، کلید آسمان و زمین دست اوست، دست کسی دیگه ای نیست، او بخواد روزی بده با کلیدی که دست لفظ مقالید آسمان و زمین که خداوند میگه، یعنی در حقیقت رمز اصلی، بنیاد اصلی، از اون باطن چجوری میاره پایین، چجوری جمع و جور میکنه، توفیق وفق میده و تبدیل میشه به اون روزی. خیلی برای کسی که فرهنگ قرآنی یاد بگیره این معنا واضحه. اگه کسی این رو بدونه، تفصیل همون چیزی است که در بالا گفتم، بالا فقط گفتیم خدا، علم خدا، قدرت خدا و تدبیر خدا، الان اصلا کیفیتش هم بررسی کنیم دیگه، به شکل کیفیت مفصله. این کیفیت مفصله قرآن کریم گفته، من اول میخونم بعد توضیح میدم که چیکار باید کرد. آیه هفت منافقون اینجوریه، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، انفاق نکنید به اونایی که دور و بر رسول الله هستن تا اینا پراکنده بشن از دور رسول الله برن. خداوند داره جواب، ولی الله خزائن السماوات و الارض، خزینه های آسمان و زمین مال خداست، ولکن المنافقین لا یفقهون، اونا خبر ندارن که همه چیز به دست خداست. ببینید این چیکار کرده، داره چه اندیشه رو میگه، بابا خزینه ها دست خداست، دست این و اون نیست که، خزینه دست این آن باشه من منتظر این و آنم، ولی خزینه که دست خداست چه ربطی به اینا داره؟ اونا میگن انفاق نکنید تا دو از دور و برش برن، خدا میگه خزینه دست من بخوام بدم میدم، شما چی کاره اید؟ این چی کار کرده؟ رفته از عمق. یا باز این آیه، آیه 12 شورا، لهو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، مقالید آسمان و زمین دست خداست، کلید آسمان و زمین دست خداست و روزی رو برای هر کی بخواد اضافه میکنه، بسط میده و برای بعضیا تنگ میکنه، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. ببینید این چیکار کرده، یعنی گفته همه آسمان و زمین که شدن جنود الهی، کلید آسمان و زمین هم که دست خداست، خدا هم که میخواد کار بکنه مانعی نداره، چون این چیزی دیگه بخواد حقیقتی رو برسونه دیگر مانعی نداره. اینو میگیم چی؟ اندیشه قضا و قدری. بحث قضا و قدر، اما قضا و قدر در سنت روزی الان ما داریم درستش میکنیم، در فضای روزی داریم بحثو پیش میبریم، و الا قضا و قدر تو همه جاست، تو بحثای همه چیزهای عالم هست و شیوهش هم همین عرض کردن از باطن به سمت ظاهر. من همینجا تو پرانتز بگم این بحث از باطن به سمت ظاهر رو هر کی بتونه حل کنه اصلا میتونه دسته ای از مباحث سنگین قرآنی رو حل کنه، دسته ای از مباحث علمی روی صحنه رو حل کنه. قرآن، من حالا تو یه جایی با این بحث داشتم، فلسفه تاریخی که شما معمولا در قرآن باش روبروید این فلسفه تاریخ، یعنی از عمق به سمت سطح، اینو کسی حل کنه خیلی از مسائل فلسفه تاریخ رو میفهمه. پیروزی حق بر باطل، نمیدونم چرا اینا همه رو میتونه باش بفهمه، همین که عرض کردم باش میتونه بسیاری از بحث‌های علمی رو دست بده، حتی علم تجربی برای خودش یک معنای دیگری پیدا کنه، حتی علم تجربی برای خودش یک طرح ویژه پیدا کنه. الان قصدش نیست، نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم چی، یعنی این ما که اونو الان احتیاج نداریم، این تو پرانتز بود بذارم کنار به بحث خودمون. ریز و درشت مطالب سیده سر همینه، از باطن به سمت ظاهر آمدن. این در فرهنگ قرآنی آمده، بحث قضا و قدر که حالا این رو گفتیم، این هم باز احتیاج داره به کار علمی، کار معرفتی که بعدها با تجربه های سلوکی هم همراه. کار علمی، کار علمی چیه؟ همین گفتیم کار حوزوی. اتفاقا بنده الان بازم اینو به تجربه‌ای که دارم معتقدم اونی که راحت میتونه بفهمه که از اون به سمت ظاهر داره میاد، نوعا اینا اینکه تو کار معقول ما هستن، میفهمن خیلی راحت میفهمن. و صدرا اتفاقا توضیحی که داده، توضیح دقیقش هم همین مثالی که عرض کردم که درست مثل نفس، اینو با تمام ظرافتش توضیح داده، دقت میکنه و خیلی از نکته های عالی رو ایشون مطرح کرده، حتی بدا را توش حل کرده، یکی از گره های کور اکثر متکلمان ما که میخوان متن دینی رو نگه دارنده، یعنی متن دینی رو تو قضا و قدر میفهمه، بعد به بدا که میرسه نمیتونه حلش کنه. بدا هم تو تقدیر رو قضا و قدره، بدا هم با تو آسمان ها معنی، ولی نمیتونه حلش کنه، صدر رفته حلش کنه، دقت میکنه که این برای سهم حوزوی ماست که کسی اگر میخواد باید معارف بخونه، خوب بخونه و عرض کردم دیگه، فقط باید مانع و رادش ایجاد نکنه، یعنی گناه نکنه، خطا نکنه، این مسیر درست رو طی کنه، بعد می‌بینی اینا قشنگ جایگیر میشه، خوب می‌فهمه عالم داره چجوری، و همیشه هم هر چی که پیش میاد از بالا نگاه می‌کنه به سمت پایین، هر چی پیش میاد. و معناش این نیست که ما تحلیل سطح رو، تحلیل در این مرحله عالم ماده رو، روابط علی و معلی عالم ماده رو حذف می‌کنیم، نه نه، اصلا اینا باورجا، ولی عمقش رو داره حتیش می‌فهمه، افزونه برای دقت می‌کنه. این خوب و به مردم عادی هم که میخواد انتقال بدید، بازم همون راههایی که عرض کردم، تفسیر قرآن برای افراد عادی تر، همین اندیشه ها رو یواش یواش براش توضیح دادن، چی جوری خدا داره کار میرسه، اینا همینه که عرض کردم. یه کمی قوی تر شدن، معارف براشون بگید، باور کنید معارف بگید، خیلی میتونن اینا راه بیافتن، اینا اصلا خودشون براشون مثل روز روشن میشه. بنده خودم آرزو میگه یک دوره آدم بتونه تمام اون چرا که صدرا در بحث های معارفی گفته، یک دور آدم ببره برای مردم بگه، البته با حوصله دیگه، یعنی این تو حوزه ما دیگه مقدمات طی کردیم، اونجا بدون مقدمات دیگه یواشا چجوری باید یواشاش به مردم. و واقعا باور کن مردم بعضی ما اینا یاد میگیرن بهتر از ما همراهی میکنه. ما زیاد حرف شنیدیم، بنده خدا میگفت که اون بساطتی که اونجاست کارشو بهتر انجام میده، اینجا از بس توش هی انقل تو خود تو اینا اومده که گاهی مشکلاتی پیدا میشه برای افرادی، کسی که اهلش باشه خوب بخونه نه، ولی اونجا دیگه خیلی راحت همه چیز رو میپذیرن. ده هم این راه دوم،
راه دوم از همون
به تعبیر دیگر علم به تأثیر به اصلا باطن عالم در ظاهر عالم و تقدیر امور به دست خود، و علم به تقدیر امور به دست خدا بودن، دست خدا بودن تقدیر امور. خب این رو که من خودم معتقدم کسانی حالا ادامه بدم و از مدت تجربیات پیدا میشه راحت میفهمه تقدیرات امور یعنی چه. مثلا یه چهار تا خواب درست حسابی ببینه، چهار تا خواب، خواب مبشراتی که از آینده خبر داره، دقیقاً هم ببینه همون جور شده بدون حتی تعبیر، باش یکی دو تا پیدا بشه میفهمه تقدیرات امور یعنی چه. با دو تا کلمه بهش بگید راحت میفهمه. بنده خدایی گفت که من خواب دیدم شخصی اومد به من گفت تو در فلان امتحان رتبت مثلا 1 شد یا 2 شد یا 3 شد مثلا. بعد میگفت دقیقاً همون شخص اومد به من گفت، همون شخص به من گفت تو رتبه فلان شده، همون اونجور اینو
چقدر فاصله است بین این خواب با اون بیداریش؟ اون دو یک ماه و نیم دو ماه. این میگه چجوریه که این همین موقع باره بعضی موقع این میشه تو ببینه این لازمش چیه؟ هنگام خواب ما از این نشأه به در میریم تو آسمان ها میریم، هفت آسمان، هر کس به اندازه خودش. از یوسف اون خوابی که دیده بود چند این سال طول کشید تا شد اون. آخرش چی فرمود؟ هازا یا البته هازا تعویل و رؤیای. چهار تا اینجوری تجربه بکنه میفهمه عوالمی هست. حالا دست بعضی از بزرگان، نیکان، پاکان با تجربه بدی اصلا بهتر از این. من خیلی از این جبهه‌ای هایی که به از این نوع اخبارها حتی تو بیداری و براش بده خواب اونا رو خیلی خوش میبینم. قضا و قدر براش خوب حل شده، خیلی برام شیرین. نمیدونم در مورد شهید چمران شنیدید ایشون چی گفت؟ این موقعی که قبل از شهادت میدونه کجا باید شهادت پیدا کنه و چه جوری، این دست نوشتی داره، ای پاها همراهی کنید، ای دست ها همراهی کنید. یعنی میدونه هم باید خودش این کارا رو بکنه، داره میکنه، هم از این طرف هم میده تقدیر خداییست. شهید قاسم سلیمانی میگن ایشون، حالا اینی که عرض میکنم با یکی دو تا واسطه است، یک دو سه تا واسطه است از شهید قاسم سلیمانی که قبلش که سوریه بود این لحظه آخر گفت آقا ما هیچیم، ما هیچیم، دیگریست که داره تدبیر میکنه و من دارم به سمت مقتل میرم. این هم میدونه با پای خود رفتن یعنی چی؟ اختیار. و هم میدونه تقدیر یعنی چی و هم این رو بشارت هم میدونه و دست الهی هم میدونه چه میکنه. همین شهید قاسم سلیمانی یه بزرگوار دیگری که ایشون بهش خیلی ارادت داشت، یوسف الهی، از یوسف الهی نقل میکردن تو جبهه اینجوری بود. یکی اومده بود توی به اصطلاح موظفی داشت اونجا بیسته، نمیدونم مقدار بالا آمدن آب پایین رفتن، یه کمی خوابم رفته و بقیه رو خودش اضافه کرد. شهید یوسف الهی گفت تو با این کار شهادتت عقب افتاد. این خبر داره اون دیگه آدم به تجربیات بعدی اصلا راحت. همون شهید یوسف الهی، این را رهبر معظم انقلاب، از خود شهید قاسم سلیمانی به نقل از یوسف الهی نقل کرده که ایشون گفته بود مثلا توی جنگی شد چه جبهه‌ای که یکی دو تا شهیدشون گفت اینا رو نداشتیم، همه متحیر بودن این چیکار کنیم، اینا مضطرب بودن اینا چیکار کنیم. شهید یوسف الهی گفت که اینها فردا برمیگردن، البته جنازه شون برمیگرد. شد اینا ما میگه رسیده بنده خدا بزرگوار به جایی که اصلا تقدیرات رو میبینه. بعضی از من افرادی که تو جبهه بودن و تقدیر رسیدن که این دست خودشونه، هم دست خداست، هم کار ماست، هم کار خدا و هم اراده ماست، هم کار و چجوری خدا داره تقدیر میکنه، چجوری نوبت من الان نیست. تو شهر ما یه خانواده است، دو تا شهید داده، یه پسرش هم بوده 8 سال جبهه بوده. یه از این ستا، یکی از اینها که شهید شد میگفت تو همون ایام 15 سالی 16 سالگی به یکی از بستگانش گفته که من از خود ایشون شنیدم، گفته و اینا چرا ول معطلن، اون آقایی که شهید نشه 8 سال بود، گفت اینا ول، من شهید میشم، این من شهید نمیشه که، این ول معطله. چجوری اینا رو باید تصویر کن؟ من خیلی ها رو دیدم از اینایی که جبهه بودن شهید شدن و اینا هم همینجور. این قضا و قدر، تقدیر الهی راحت براش حذف شده است، حل شده است، اصلا میبینه تقدیرات داره چه میکنه و داره میبینه که خودش هم چه میکنه و میبینه که خلاف ایشون مثلا چه تأثیری تو تقدیر داره و میبینه که حتی خوبیاش چه تأثیری تو تقدیر داره. واسه اصلا چه از میکنه؟ خیلی صاف بعضی ها راحت میرسن، رسیدن قال حمده. ولی برای مؤمنین عادی اگه بخواد بگید این، حالا کسی که اینجا رسید در رزق روزی چی؟ دست خدا سرسل خیال میکنه. اصلا در بند خودمون اصلا اگر این مال تماما بیاد تو دستش بذارند، این مالش نیست، روزیش نیست، به دستش هم میدن ولی روزیش نیست. این یکی خیال میکنه وقتش شده تمام روزیشو بهش میدن اینجوری، این خیلی راحت. چرا؟ چون وصل میشن. یا دیگه وصل شدن خب خیلی راحت میتونن بگن. ولی دیگران ایمان، ایمان رو چجوری؟ معرفت درست، بنیادها رو درست کنه و به جان القا کنه. این به جان القا کردن رو من قبلا توضیح دادم چجوری میشه به جان القا کرد. کیفیت ایمان آوردن به معارف رو من یادم قبلا تو بحث تحصیل ایمان توضیح دادم. اون ایمان رو اون سبک اگه عمل کنه تمام شده است. این جا میفته این حقایق. خب تا اینجا باشه ان شاء الله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله
بنابود عمل جراحیش بکنن
اینکه برای شستشوی رفتم شستشوی بست دیگه نسخ اونجا حالیم شد که همه چیز خوبش افتادم تو همون بعدش میدو اتاقا جردن که بیرون نمیم.
بله بله خیلی هم من واسه شهید دسته شب قبلش میدونست که فردا شهید میشه عشق میدونست سرشو دیوار گذاشت میدونست بهش هم گفتن که آقا مرحوم انصاری شیرازی بهش گفت که تو این فنایی که میخوای با شهادت نست بهشون هم بزن فردایی که فنا میخواد پیدا کنه این اومد و اون شب چقدر عشق دید ولی نماز جمعه شو رفت. حالا بعضی اون فاجعه نیست
کنش آسا این چجوری به این مقام میرسن اینجوری میبینن
اصلش آقا صفای ایمانی تینت ایمانی رفته های درست ادامه بده صادقانه و از این هست تبدیل میشه تو قرآن چجوریه تبدیل میکنم که بشارت میدن در دنیا و آخرت به آنها تبدیل قرآنش چیه میتونید بگید بشارت
ابشر به جنت
بشارت در دنیا و آخرت به اینها داده میشه ملائکه میان بشارت میدن لهم البشرا
الله خوف علیهم ولا هم
نه نه میخوام این آیه رو بخونم میخوام مؤمنین بعضی ها در ایمانشون استقرار میدن لهم البشرا بشرای بشارتی است به دنیا و آخره همچی تعبیری اگه اشتباه بشارت در دنیا یعنی چی از این دست و این هم چی از زیر سر همین ایمان پاک ایمان پاک رو آدم به دامه مانع و راده رو برش نیاره خلاف توش اضافه نکنه بعض مدت میکنه
این فقط
گرفتاریم اینه که زود این راه
اون فقط تو رزق مادی نیست تو رزق من میگم شما الان بس اون راجبه رزق تو رزق کلی دارید میگی هر چیزی
الان فعلا رزق رو میگم همین رزق عادی رو هم بگم میخوام بگم که قضا و قدر رو بدونه اسم رزاق برای من مهمه نه رزق را اسم رزاق در اینجا بسید چی آیه
الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم
البشرا الذین آمنوا و کانوا یتقون کانوا یتقون ایمان و کانوا یتقون یعنی سادیان سادی تعمار داده الذین آمنوا و کانوا یتقون
لهم
البشرا فی الحیات الدنیا
و
فی الاخره در دنیا هم بهشون آخرت که مشخصه خب بعد از اینکه این نشه در بهش بدلیم ولی در دنیا هم بهش بشاره در دنیا چجوری اینجوری گرد
سعد سلیمان رو ظاهرن که ترسونده بودن که یه خطرایی هست بله. فرموده بود که نیوه رسیده رو باید بچینی
بله.
ولی چند نفر که باشون شهید شد فرموده بود که شما هم رسیدی شما هم رسیدی شما هم رسیدی
بله.
همه اونا شهید شد
گفتن مباحث آدم چه دل میکنه مثلا به فرضی چیه ایش مثلا من از طریق فایلی صوتی حالا مطالب شما رو گوش میدم مثلا توی بعض جلسات اگر اینو گفتم خیالم درگیر میشه دیگه نمیتونم عبادت بکنم نمیتونم درس بکنم یعنی گفتنش جمع
گفتنش
مثلا این مباحث مثلا به فرض همه ایسا بگیم اونا فایلی شما گوش میدیم مثلا اینا رو به مثلا که هر جمعی است که
حالا من تو ایمان گفتم اگر کسی قبلی نیست چیکار باید اون بحث رو مثلا ما موانع زیاد طرف اگر زیاد گناه میکنه مثلا زمین شک دیم نمیتونیم معرکی بکنیم چیکار باید کرد اول این رو بردار امام کاظم زاهر هست فرمان میخواید به یقین برسید عمل صالح انجام بدید و بعد زیاد انجام بدید باید خودش یقین بدید خلاف رو بردار عمل صالح کن اثر شد ایمان رو پی در پی به خودت بباورم با مخالف ایمان بجنگ، من اینا توضیح دادم بحث ایمان رو نگاه کنید. ولی خب بنده الان میدونم این حرفا رو اگه بخواد برای فرد مثلا بنده اگه برم تو یه جایی ببینم اکثرا اصلا باور ندن هیچی رو، حتی خداش هم به زحمت اندکی ولی اصلا باطن باور نده، من اینجا هیچ وقت از این شروع نمیکنم. یادم فقط من یک بار این کار رو کردم، اونم بیشتر یک شب عاشورایی بود، دیدم هیچ اش نمیریزن، خیلی سختم گذشت، دیدم اینجوری زدم به این سیم، من بهشون جوری گفتم که اینا کفرشون بیشتر، اینقدر سختم گذشت. من یک جایی بود اینا، من کار هیچ وقت نباید به افراد عادی، ما هم اینجا بدیم به افراد عادی، باید از جای خود شروع کنیم، باید بهشون بدهی چرا کار خوبه، کار خوب رو چرا خوب باید انجام بدن، با حکمت عملی باید سرش رو بگیرم، یعنی عقلش رو بشون کنم. کلا
مردم شکل گردیشون از مادر یزید صحبت کنی همه میشنم بشوندن پدرش کیه، مادرش کیه، ولی به منزی که اسماء الحسنا رو گفتی هم فرار.
نه نه، من حالا واقعیت حال به تجربه، من همین بحثا رو برای عموم مردم گفتم، البته نه دیگه پیازده باشه، نه زیاد نگه برایشون مفتا، خیلی جذاب و شیره.
اتفاقا فایده معمولتون من گوش دادم،
من یادم بحث اسماء الحسنا رو چند جا کردم استقبال کردم، ولی با این شرط که دیگه پیازده باشه زیاد نگه، چون مردمان رو کنم نمیتوازم بشه. بله در قید حیات هم
توقفیش
توقفیش معنیش روایات ما هم از گرفته نه نه